حالا اومد پایک هم دارم
نه این چیز هم دیگه باشه
تبلت
تبلت نامه دومه دو باشه پایک
دوم بهمن ماه 92 درس قضا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در قضا میرسیم به مسئله بعد. محقق میفرماید مسئله ثانیه، اذا اقام المدعی بینتا، اگر مدعی پیش قاضی بینه ای را آورد که مثلا حکمی رو ثابت کنه، حاکم عدالت بینه رو احراز نکرده است، چون بینه عادله اعتبار دارد. بینه اومد، دوتا مردن، شهادت هم دادن به نفع مدعی، اما حاکم نمیدونه اینا عادلن یا عادل نیستن. فرض کنید قصه مالیست. میفرماد که حاکم گفت خیلی خوب، ما احراز عدالت بینه رو بکنم تا حکم روش صادر کنم. فالتمس المدعی حبس المنکر. مدعی گفت آقا اشکالی نداره جناب قاضی، شما فحش کن از عدالت اینا، اما این مردی که فرار میکنه اینا زندانش کن تا نتیجه حبس شما بیاد، نتیجه فحش شما بیاد که آیا عادله بینه عادلن یا نه. فعلا حبسش کن در نره، که اگر نتیجه فحش آمد بینه عادلن، این حق منو بگیری بهم بده. قال الشیخ در مبسوط، مبسوط جلد 8 صفحه 93 و 94، شیخ میفرماید جایز حبس، جایز است حاکم منکر را حبس کند تا تکلیف بینه ثابت بشه که آیا بینه عادله یا عادل نیست. جماعتی هم تبعیت از شیخ در مبسوط کردن. محقق در شرایع اینا قبول نداره، می فرماد و فیه اشکالون، میگه نه آخه چرا ما حبسش کنیم، هنوز بینه که عدالتش ثابت نشده، پس بنابراین وجهی ندارد که ما این بنده خدا را حبسش کنیم، چون هنوز چیزی ثابت بر علیه او نشده است. این مسئله دوم که یه مسئله کوچیک، ظاهرا در این مسئله حق با جناب محققه، یعنی اگر داستان آقای خدایی اینا بذارید روشن، اگر داستان مالی است، بله کسی که مدیونه به مردم بدهکاره، اگر بدهی خودش را ادا نکنه حبسش میکنه، تا بدهی خودش را ادا کند یا اعصارش ثابت بشه. یعنی میگه آقا ندارم، به قاضی میگه تو میگوی بدوش، من میگم نره بابا ندارم که بدم، اعصارش ثابت شد رهاش میکنه. توجه میفرمایید؟ پس یکی از اون جاهایی که حبس در شریعت مقدسه هست همینه، که کسی به مردم بدهکاره و بدهی خودش رو ادا نمیکنه، میگیرن زندانش میکنن، میگن بده تا ولت کن. بله اگر ندارد المفلس فی امان الله، شاهدش هم این روایت، ملاحظه بفرمایید، جلد 18 صفحه 418 حدیث اول باب 7 از ابواب کتاب هجر، حجر. شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن حسن صفار، سند شیخ تو صفار صحیح، صفار ثقتون، ان محمد ابن حسین ثقتون، ان محمد ابن یحیی ثقتون، ان قیاس ابن ابراهیم مذهبش فاسده، ان جعفر علیه السلام میشه موثق، ان جعفر علیه السلام، ان ابیه امام باقر علیه السلام، ان علیان علیه السلام کان یحبس فی الدین، امیرالمومنین در دین زندان میکرده، بدهی به مردم داشت طرفو زندان میکرده، فاذا تبین له حاجتا و افلاس خلا سبیله حتی یستفید مالا، اما اگر ثابت میشد نداره مفلسه، وقتی ثابت میشد ندارد رهاش میکرد، گفتن دیگه برای چی زندانش کنم، گفتن برو کار کن پیدا کن مالی مردمو بده، تو زندان که نمیتوند کاسبی کند، اما اگر دارد و نمیدهد زندانش میکردن که مردی که بده مالی مردمو، تو که داری که خب، اما در فرضی که نه افلاسش ثابت میشد خلا سبیله و بلش میکرد، میگفتن برو کاسبی کن بیرون و از کسبت مال مردمه. پس بله زندان داریم برای کسی که مدیونه، اما اینجا چیزی ثابت نشده، الان بیانه را قاضی هنوز عدالتشون رو احراز نکرده، وقتی عدالت بیانه را احراز نکرده است چجوری قاضی طرف رو زندان کنه؟ ولو مدعی میگه اینو زندانش کن، خب بگه زندانش کن، نمیتوند زندان کنه، چرا؟ چون چیزی ثابت نشده هم. وقتی شیعی ثابت نشده است بی جهت نمیشد کسی رو زندان کرد، توجه میفرمون؟ بنابراین تو این فرض ما همراه میشیم با جناب محقق همون جور که فرمودن، اینی هم که اصل در شیعه بر عدالت است و این بیانیه‌ای که مدعی اقامه کرده شیعه، بنابراین اصل در شیعه عدالته، چنانچه به شیخ صدوق نسبت داده شده است که مادامی که شیعه فسقش ظاهر نباشد حکم به عدالتش میشد، واضحه که این تمام نیست، نه، و ما این مبنا را قبول نداریم، چنانچه خیلی هم قبول ندارم، اینقدر شیعه فاسق داریم که بله نگو و نپرس. بنابراین این مسئله دوم. بریم سر مسئله سوم، خیلی نکته مسئله مهمی است. مسئله سوم، جناب محقق تو این مسئله سه تا امر رو متعرض میشه، یعنی خود این مسئله در واقع تو سه تا مسئله است، سه نکته. نکته اول این که اگر حاکم اول، قاضی اول رفت، قاضی دوم اومد سر جاش، آیا قاضی دومی که آمد به جای قاضی اول برش واجب است که در امر محبوسی نظر کند؟ بگه خب پرونده زندانی ها رو بیارین ببینم کیا محکومه به زندانه، و بعد پرونده ها رو بررسی کند ببیند کدومشون به حق زندانن کدوم به ناحق زندانن. پس این نکته اول، آیا واجب است حاکم دوم، قاضی دوم که میاد به جای قاضی اول، داستان زندانها رو، محبوسین رو درش نظر کند؟ نظر کند یعنی بررسی جدید، پرونده زندانی ها از نو مورد بازبینی قرار بگیرد. آیا این بر قاضی دوم واجب است تکلیفاً یا نه؟ این نکته اول. نکته دوم، خب حالا چه واجب باشد چه واجب نباشد؟ آمد و قاضی دوم نظر کرد توی پرونده و در پرونده که نظر کرد بفرمایید که دید قاضی اول خطا کرد، آیا می تواند نقض کند حکم قاضی اول را؟ این نکته دوم. نکته سوم، اصلا قاضی عوض نشده، خود قاضی حکمی رو صادر کرد، ثم بعد گذشته 6 ماه، 1 سال، 6 سال، هرچه، خودش فهمید خطا کرد، خودش فهمید حکم گذشتش خطا بوده است، آیا واجب است حکم رو برگردوند و حکم جدید صادر کند؟ توجه می‌فرمایید؟ پس ببینید این 3 تا مسئله هر 3 تا مهمه، یعنی که بله نکته مهمی است. خب و آیا فرقی هست بین حقوق الله و حقوق الناس در هر این 3 مسئله که بین حقوق الله و حقوق الناس تفاوتی وجود دارد یا تفاوتی وجود ندارد؟ توجه می‌کنید؟ صاحب جواهر در ذیل امر اول که آیا واجب است قاضی دوم که به جای قاضی اول آمده، فرض کنید رئیس قوه قضاییه عوض شد، رئیس جدید که آمده است، تمام پرونده زندانی ها را واجب است که بگه بیاری اینا رو بررسی کنیم ببینیم یه وقت خطایی نشده باشه. می فرماد ولو به این مطلب شهید ثانی در مسالک جزم کرده. شهید ثانی میگه بله واجبه، باید همه رو رسیدگی کن، ببیند بی خودی کسی تو زندان نباشه. مسالک شهید ثانی جلد 13 صفحه 388. از کلمات اصحاب در آداب قاضی هم که گفتن قاضی وقتی میره یه جایی باید نظر در امر محبوسین بکند، تسالم اصحاب در این مورد استفاده شد که اصحاب تسالم دارن. اما صاحب جواهر می‌فرماید این وجوب مشکله، ولو شهید ثانی جزم بش کرده و لعل از اصحابم ظاهر میشد تو آداب قاضی که گفتن قاضی هر جا میرد اولین کارش باید به زندان ها سرکشی بکند ببیند یه کسی بی خود در زندان نباشد، ولی صاحب جواهر می‌فرماد نه، مشکل این که بگم چه باشد؟ بگم واجب است که برد پرونده ها را یکی یکی بکشد بیرون و همه را از نو چک کند و این که کار سختی است. ثم علا فرض که شما گفتید حالا یا واجب باشد یا گفتید نه جایزه، حالا اگر قاضی خواست نظر کند در پرونده، مدعی گفت آقا من دعوایی ندارم، برای چی پرونده رو میخوایی دوباره رسیدگی کن؟ توجه میفرمایید؟ بنابراین اگر خود مترافعین اعلام کردن ما نمیخوام رسیدگی بشن، استیناف رسیدگی مجدد لازم نیست، و قاضی برای چی اصلا میخواد رسیدگی مجدد؟ بله، اگر خود مترافعین راضی شدن به استیناف، گفتن آقای قاضی دوباره این پرونده رو ملاحظه کنید، هم مدعی هم منکر دو طرف درخواست استیناف دادن، قاعدتا اونی که تو قضا برد کرده است قاعدتا اون درخواست استیناف نمیده دیگه. حالا صاحب جواهر میفرماید اگر مترافعین هر دو درخواست استیناف دادند، بله در این فرض جایز است که چی کار کند؟ جایز است قاضی رسیدگی کند. قاضی دوم درخواست استیناف رو جایز است که رسیدگی کند. توجه می فرمایید؟ چه بگم؟ بگم که واجب است نظر در امر محبوسین؟ بله نظر در امر محبوسین واجب است، اما همه پرونده ها را رسیدگی کردن این که نمیشد که، اصلا فرصتش نیست. یکی یا دوتا زندانی که نیستن که، اینقدریست که شما خودتون میبینید. بله خب بنابراین همه را رسیدگی کردن امکانش نیست، رسیدگی مجدد. لکن قاضی دوم، پس فرمایش صاحب جواهر اومدیم بیرون، میخوام اظهار نظر کنم، میگم آقا قاضی دوم باید به زندان ها برد و امر محبوسین رو رسیدگی کند. در محبوسین اگر کسی اعتراض دارد نسبت به حبسش، بگم لااقل معترضین رو باید رسیدگی کند. توجه می فرمایید؟ یا یه عده‌ای هستن میگن آقا نه ما اعتراض، چون میترسن اگر پروندهشون از نو رسیدگی بشن 5 سالشون بشه 10 سال. از این 5 سال مثلا 4 سال و 6 ماش هم رفته، یا آقا ما 6 ماه دیگه ولمون کن، ما نمیخوایم، ما استیناف مجدد نمیخوایم. اما یه وقت یه عده‌ای هستن معترضن به حبسشون، توجه میکنه، به حبس اعتراض دارن، و بنابراین اونایی که معترض به حبسشون هستن، خب ما دلیلی نداریم که معترضین به حبسشون رو هم دیگه قاضی بله رسیدگی نکند. لااقل نزین است، اینی هم که میگن که خب این که خیلی طول میکشه که، یا بعد بفرمایید ماشاءالله. حالا ممکنه 50% اینا یا بیشترشون اعتراض داشته باشن به حبسش، خب به هر حال لازم نیست همشو خودش رسیدگی کنه، هیئتی رو بگذاره، این هیئت پرونده ها رو بررسی کنه، ببینن یه وقت خطایی نسبت به کسی واقع نشده باشه.
این در حد الزام نمیتونه باشه، خوبه این کار بکنن، اما بگیم واجبه دلیلی بر وجودش نیست.
حد جوازشو شما پذیرفتی؟ خیلی خوب. پس جایز است، جایز است که قاضی امر محبوسین رو درش نظر بکنه. حد اقل اونی که ادعای ظلم میکند، یا اونی که قاضی شک میکند که نکند به ای ظلمی شده باشد، توجه می‌فرمایید؟ چون یا خودش مدعی ظلمه، قاعدتا خیلیشون ادعای میکنن که ما ظلم شدیم، یا قاضی ریب شک میکنه نکند به این بنده خدا ظلم شده، طرفش مثلا دونه درشت بوده است، این ضعیف بوده است و به این ظلم شده است. حداقل اونی که شک دارد که آیا به او ظلم شده است یا نه را شما بگون که اونو واجب باشد ملاحظه کنند. دلیلش این است که این الان میخواد با زندان کردن این محبوس استیفاء حق دیگران رو بکنه، حقی که در نزد او ثابت نیست چجوری میخواد استیفا؟
به حکم قاضی ثابته،
به حکم قاضی قبل، و الان این نسبت به اون حکم مریبه، شک داره، میگه لعل اون حکم تمام نباشد. اگر نسبت به اون حکم رعیبی ندارد، شکی ندارد، ترجمه فهم هیچ اجرا میکن. لکن اگر نسبت به حکم قاضی قبل رعیب دارد، شک داره، میگه نکند یه پولی استده، نکند بی توجهی کرده، نکند نکند. خیلی خوب، پس اگر خود قاضی مریب شد نسبت به یه پرونده، آیا میتوند از نوع استیناف و پرونده رو مورد بررسی قرار بده؟ پس چه گفتیم در امر اول؟ میگم نظر کردن در امر محبوسین برای قاضی دوم واجب نیست، اما جایز است. میگه خاص میتوند بررسی کند مجدد. ثم اونایی که مریبه، شک دارد، احتمال میدهد تضییق حقوقشون شده باشد، پایمال شده باشه حقشون، اونا رو بگم واجب رسیدگی کن، که این احتمال چه بشد؟ برداشته بشد، به خاطر اینکه تضییق حقوق توسط قاضی جزء محرمات دیگه، نباید واقع بشه. بنابراین او پرونده هایی که مریبه، احتمال خطا درش هست، شک و شبه نسبت به اونا دارد، اونا رو درخواست تجدید نظر بدن، استیناف بدن، توجه می‌فرمایید؟ مانعی نداره. و آیا این استیناف احتیاج دارد به رضایت مترافع عین؟ که صاحب جواهر می‌فرماد بله، اگه مترافع عین راضی بودن خب اشکال جایز استیناف. میگم کاری به بفرمایید که رضایت مترافع عین نداره، ولو مترافع عین راضی هم نباشه، اونی که برده که راضی نیست دیگه، اون محاکمه رو برده، میگه آقا استیناف نداره. اونی هم که باخته میگه آقا این بابا از این دونه درشتاست، ما یه بار باش رفتیم تو محکمه محکوم شدیم، اینقدر باری دوم بریم میبرن اون بالا دار، آقا ما هم نمیخوام استیناف. ترجمه میفرمایید؟ اون هم یعنی مترافع عینم ولو درخواست استیناف نداشته باشن، اگر مریب باشن نسبت قاضی دوم، این پرونده را شک داره، میگه آقا این پرونده اعمال نفوذ درش شده، رشوه گرفته، احتمال، حالا قطعی هم چیزی ثابت نیست، اما پرونده ای رو که درش ریب دارد چه مانعی داره؟ بگم این پرونده رو واجب است که رسیدگی مجدد کن، ولو که مترافع عینم نخوام و راضیم نباشم، حتی محکومم میگه آقا نمیخوام ولم کن، بذار به دردم بسازم و بسوزم.
خب؟
بله، اونا که سر جاش، بله اونا سر جاش. بنابراین پس در امر اول نتیجه میگم جایز است نظر، نواجب. بله اگر پرونده ای مرید باشد، شک کند در صحت اینا، اون وقت واجب میشد بر قاضی نظر کردن مجدد این پرونده، و البته مترافع عینم رضایتشون رو نمیخواد. چرا؟ چون این قاضی میخواد استیفای حق بکنه، حقی رو که شک داره صحیح هست یا نه چه جوری بخواد استیفا کنه. این اصلا میگه معلوم نیست، این بیچاره بی خودی زندانه، اصلا مدیون نیست، اصلا باید آزاد بشه، چیزی به عهدش نیست. ترجمه میفرمایید؟ اگر ریب داره، شکی داره، میتواند که دستور تجدید نظر بده و استیناف کند پرونده را. خب این امر اول، بریم سر امر دوم. امر دوم
است که قاضی ابتداعا میتونه خودش وارد یه معرکه بشه بدون که طرفین درخواستی بکنن.
نه، و حکم ابتدایی است. نه این اون نیست، این درخواست بوده حکمم صادر شد مترافع. حالا تو امر دوم عرض میکنم. پس این اون نیست. بیام سر امر دوم. قاضی رسیدگی کرد پرونده را، رسیدگی مجدد کرد. حالا چه واجب بگو تو امر اول، چه جواز بگو، در هر صورت پرونده رو برداشت رسیدگی کرد، دید حکم قاضی اول رو قبول ندارد. جایز است حکم قاضی اول رو نقض بکند یا جایز نیست نقض بکند؟ ترجمه یعنی امر اول داستان تکلیف بود که تکلیف قاضی نسبت به این محبوسین و پرونده ها چیست. امر دوم امر وضعی است. حالا قاضی یه پرونده رو بررسی کرد، قاضی جدید، دید که این پرونده مطابق نظر او حکم صادر نشده است. جایز است حکم قاضی اول را نقض کند، جایز است وضعی. یعنی آیا حکم قاضی اول نقض میشد و حکم قاضی دوم جاش بیشیند و نافذ باشد؟ میگم خیر، حکم قاضی اول نافذ است و قاضی دوم هم باید حکم قاضی اول را اجرا کند، الا در دو مورد. مورد اول، همین از دو تا استثناء خیلی مهمه. مورد اول جایی که ثابت بشود قاضی اول چه کرده است؟ ثابت بشود قاضی اول تقصیر در قضا کرده است. دو تا مطلب رو با هم اشتباه نکنید. یکی تقصیر در قضا، یکی قصور در قضا. اگر قصور در قضا است اون حکم نافذ است، نقضش نمیتوند بکنه. اما اگر تقصیر در قضاست، تقصیر در قضا رو میتواند که نقض کنه. فرق این دو تا چیه؟ قصور در قضا این است که این جناب قاضی در یه موردی ترجمه فرمایید، اون دقایق علمی رو بلد نیست و حکمی کرده، لکن چون اون دقایق علمی رو بهره ندارد، حکمش برخلاف اونیست که این قاضی دوم که اون دقایق رو میداند حکم میکند. اینجا قاضی اول تقصیر نکرده، قصوره، این قدر رو بلد بوده، رو این قدر که بلد بوده حکم کرد. یه استفتاء آوردن، بله، زنش رو طلاق داده، وکالت طلاق داده بود به زنه، لکن که زنه برد خودشو طلاق بده، لکن میگفت من تو این وکالت طلاق یه شرط گذاشتم که به شما در فرضی بله وکیل در طلاقی که بیای با من زندگی کن. این زنه وکالت در طلاق گرفت، فردا رفت دادگاه طلاق داد و شرط رو وفا نکرده. توجه می‌فرمایید؟ و سر من کلا گذاشت و یه وقت هم ادعا میکرد که اصلا وکالت ما سوری بودست و حقیقی نبودست. خب استفتا کرده بودن آقایون، نوشته بودن که وکالت در طلاق داده است و زنم خودشو طلاق داده، زن مطلق است. تعجب نکن. من براش یه جهات دیگری رو نوشتم، گفتم به این دلیل، به این دلیل ادعای زوج تمام است، پس بنابراین وکالت که زن داشته است تمام نمیشد و بنابراین طلاقش درست نیست که زن خودش طلاق داده، زنه الان زنینه. ترجمه‌ام. و به یقین اون آقایی که اون استفتا را ازش آورده بود که نه وکالت داده است و طلاق داده است، اینا اون میشه قصور در قضا. یعنی این دقایق علمی را که من اونجا تو اون برگه براش نوشتم، او آقایی که ازش استفتا کرده بودم متوجه اینا نیست، ما میدونیم نیست. خب ولیکن گفته طلاق صحیحه، این میشه قصور در قضا. تقصیر نکرده، مرتبه علمیش اینقدره، نمیشه که دیگه چیزایی که نمیدونید بگوی باید بدونی. توجه می‌کنید؟ این حکم میشد قصور در قضا. اگر قاضی بعدی ببیند که قاضی قبلی قصور در قضا کرده، نمیتوند حکمشو نقض کنه. اینجا قضا نبود، اگر قضا بود که ما چیزی نمی‌نوشتیم. استفتا کرد، ما هم جواب استفتاشو دادیم. از اون آقا استفتا کرد نشونی من داد، گفتم اشتباه نوشتی. فتوا ما هم کاری به فتوا اون نداشتیم، ما نظر خودمون رو ذیل برگه نوشتیم و دادیم. گفتم برو اینا رو نشونش بده، اما معلوم نیست اینا رو هم بفهمد وقتی نشونش بده. حواست هست؟ خب حالا دیگه خیلی چیز نکن. بنابراین این میشه قصور در قضا. قصور در قضا رو نمیشد نقص کن. یه وقت تقصیر در قضاست. یعنی چی؟ یعنی مسئله واضحه، اگر میگش پیدا میکرد بهش میرسید. این دیگه مرتبه علمی نمیخواد، فحص میخواد. فحص نکرده، ترجمه میفرمون، این میشه تقصیر. مثلا فرض بفرمایید در باب اختلاف در ثمن، یه مالی رو فروختن، الان اومدن پیش قاضی، فروشنده میگه آقا ما این مال رو فروختیم به این بابا، مشتری هم میگه بله مال این بود من خریدم. سری چی دعواشونه؟ سری ثمن. بایه میگه آقا ثمن 100 میلیون بود، این الان نمیده. مشتری میگه دروغ میگه، 50 میلیون بود. توجه میفرمون؟ منم 50 تا رو بهش دادم. میگه بهت 50 تا رو ندادم. میگه چرا؟ 50 دادی اما 100 میلیون من به تو فروختم، 50 دیگه هم باید بدی. این میشه اختلاف در ثمن بین بایع و مشتری. توجه میفرمون؟ خب اینجوری بفرمون ورداشته حکم کرده که خیلی خوب، اختلاف در ثمنه. وقتی اختلاف در ثمنه، رو 50 میلیون که دو تایدون چه داری؟ توافق داری؟ پس 50 میلیون ثابته. مازاد بر 50 میلیون چیه؟ ادعاست. مازاد ادعاست. آقای کی؟ آقای بایه که مدعی هستی بیش از 50 میلیونه، بیانه بیار. بایه گفت من بیانه ندارم. به مشتری میگه مشتری تو چیکار کن؟ قسم بخور 50 میلیونه. مشتری قسم خورد 50 میلیونه، میگه بریم به سلامت، تمام شد. توجه بودم؟ خب یه همچی مورد اینجوری حکم کرده، خب این دیگه قصور نیست، این تقصیر در قضاست. چرا تقصیر در قضاست؟ چون مسئله منسوسه. روایت چهاردون بخونه؟ ملاحظه بفرمایید، جلد 18 صفحه 59 حدیث اول، باب حدیث اول باب 11 از ابواب احکام العقود. کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد، سهل در سند در سند شیخ به این روایت سهل نیست. بنابراین به سند شیخ جبران سهل میشه. ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر که بزنطیه ثقه است، ان بعض اصحابهی، روایت خراب کرد شد مرسل. در نقل شیخم که سهل نیست و سند تا بزنطی صحیحه داره، بزنطی ان رجلن ان ابی عبدالله، باز اونجا هم ان رجلن سند خراب. پس سند ما میشه مرسله، اما مرسله ایست که اصحاب بهش عمل کرده اند. چون اصحاب بهش عمل کردن جبران ارسالش میشه. این مفتابه اصحابه، توجه میفهمون چیه؟ ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یبیع الشی. چرا؟
رجلن رو درست میکنه
علا فرضی که قبول داشته باشه. ما قبول نداریم که اصحاب اجماع فقط سند به اونا که رسید دیگه تمام میشن، روایت بعدش ملاحظه نمیشد. ما اینو قبول
نداریم.
حالا نداریم دیگه، حالا اونش سر جا خودش. ان ابی عبدالله فر رجل یبیع الشی فیقول المشتری، مالو فروخته، مشتری میگه هوا به کذا و کذا به اقل مما قال البایه. مشتری میگه 5 میلیون، بایه میگه بابا 100 تا بهت فروختم. فقال، جواب امام اینه، القول قول البایه مع یمینه اذا کان الشی قائما بعینه. اینجا دو تا صورت پیدا میکنه، یا مال موجوده یا مال چی شده؟ تلف شده، دیگه موجود نیست. امام میفرمان اگر مال موجود است القول قول البایه. خونه فروخته 100 میلیون، مشتری میگه 50 تا فروختی، 50 تا هم استدهی مالی منه، میگه من 100 فروختم، 50شو داده ای قبوله، 50 دیگه باید بده. خب میفرمان القول قول البایه، با این که چون خونه موجوده، خونه که از بین نرفته سری جاش، خونه موجوده، امام میفرمان القول قول البایه، 100 میلیون بایه ثابت است، فقط بایه یه قسم میخوره، میگه بله من قسم میخورم به خدا که من 100 میلیون به این فروختم. میگن 100 میلیون ثابت شد، آقا 50 میلیون دیگه بهش بده، نمیخوای؟ یالا 50 تا ده بسون برو خونه مردم رو تحویل بده، چون موجوده. این در فرضی که این موجوده، این روایت که معمولون به اصحابه، مفتابه اصحابه تو همه معاملات ها، میگه اگر این موجوده قول قول بایه، یه بایه یه قسم میخوره، قولش ثابت میشه. با اینکه مدعی زیاده است، با اینکه مدعی زیاده است، اما اینجا قولش ثابت میشه در فرضی که این موجود. خب اما اگر این موجود نیست میشه قول قول کی؟ قول مشتری. مشتری قسم میخوره، بایه باید بیان اقامه کنه، بایه رو وقت اینجا میشه مدعی، و همه احکام قضا بار میشه. این جناب قاضی لتقصیرهی آمده است جایی که این موجود بوده، قول رو قول بایه نگرفته، قول رو قول مشتری گرفته، توجه میفرمون، و به نفع مشتری گفت آقا 50 تا رو استدعی گفته، گفته خب بایه تو بیانه داری 100 میلیون، گفته نه من بیانه ندارم 100 میلیون، گفته خب خونه مالی مشتریه، توجه میفرمون. این میشه تقصیر. این دیگه مسئله علمی نیست، دیگه اون دقایق علمی نیست که ما تو استفتا نوشتیم که بهش گفتم برو نشونشم بده نمیفهمه. این دیگه دقیقه علمی نیست که این روایت سندش هم ارسال داره، کسی هم نگفته سند تمام است الا مفتابه اصحابه. اصحاب بهش فتوا دادن، بهش عمل کرده ان، بنابراین اخص میشه. و این دیگه مشکل علمی ندارد که یعنی چیز عجیبی نیست و دقایق علمی باشد که از استصحاب عدم ازلی یا استصحاب کلی قسم فلان بخن استفاده کنید که متوجه این دقایق نشید. نه بابا، یه مسئله روایت خیلی هم ساده تجربه‌ام. اگر برخلاف این آمده است در فرضی که این موجوده، در فرضی که این موجوده گفته القول قول المشتری و بهش قضا کرده، این میبینه پرونده رو، میبینه خونه بوده، خونه موجوده، اومده به نفع مشتری حکم کرده، از بیانه، از چی؟ از بایه بیانه خواسته، این خلاف روایته. توجه میکنه؟ این میشه تقصیر در قضا. اگر تقصیر در قضای قاضی ثابت بشود حکمشو نقض میکنه. توجه میکنه؟ واجبه نقص کنه. تقصیر، این تقصیر در قضا، اگر تقصیر در قضا ثابت بشه حکم نقص میکنه. مورد دوم، جایز که برای قاضی اول ثابت بشه که میتواند حکم رو نقص کنه که قاضی قبلی اصلا اهلیت قضا نداشت. توجه میکنه؟ میگهد که قاضی باید مجتهد باشه، او اصلا مجتهد نبود، او خیش قوم فلانی بود گذاشته بودش سر این کار، یه پولی بهش بده. توجه میفهمید؟ اگر اهلیت قضا را ثابت بشن برای قاضی دوم که قاضی اول اهلیت قضا نداشته است، یا به جهت علمی، به جهتی که قاضی باید مجتهد باشه میگه این که مجتهد نبود، یا به جهت عدالتش میگن این مرد که عادل نبود، در نتیجه قاضی باید فقیه عادل باشه، این عادل نبود، بنابراین اهلیت قضا نداره. اگر احراز بشود برای قاضی دوم که قاضی اول اهلیت قضا نداشته، خب طبیعی است حکم نقض میشه. اصلا حکم نافذ نیست که بخواد نقض بشه و حکم جدید رو مطالبه میکنه. تو این دو مورد حق نقض حکم رو قاضی دوم دارد، در غیر این دو مورد حق نقض حکم رو ندارد. و اما امر سوم، اینم بگم تمام کنیم، میرسیم سر این که حکمی خودش کرده، حالا بعد 6 ماه، 6 سال، 60 سال، هرچه میبیند حکمی که کرده است الان پیشش این حکم خطا است، میتواند حکمش رو نقض کند؟ میگم آقا این خطایی که برای ظاهر میشه دو قسمه. یه وقت خطایی که ظاهر میشد خطای اجتهادی است، یعنی الان اجتهادش عوض شد. مثلا 20 سال پیش فتواش این بود مثلا که زن از اقار از شوهر ارث نمیبرد، مثلا کما علیه مشهور اصحاب. حالا بعد 20 سال فتواش عوض شد، الان میگه زن از اقار از شوهرش ارث میبرد. خیلی خوب، و 20 سال پیش طبق فتوای قبلیش حکم کرده، الان اگر بیان پیشش باید طبق چی؟ طبق فتوای جدید باید حکم، دیگه نمیدونه طبق فتوا، اونا صرف نظر کرد، عدول کرد از فتوا، الان باید طبق فتوای جدید حکم کند، اما لازم نیست حکم قبلی رو نقض کنه. نه لازم است نه جایز. چرا؟ چون همین الان میگه ازش بپرسی حضرت عباسی احتمال خطا تو این حکم دوم نیست؟ میگه چرا؟ اینا بله، اینا من میگه من رو موازین اجتهاد حکم کردم، لکن میپرسیم حضرت عباسی میشه خطا کرده باشی؟ میگه خب بله. میگم این حکم دومی که کردی این مطابق است با لوح محکمی که حکم الله الواقعی مکتوب در لوح محفوظ، دست بذار قرآن قسم بخور. میگه نمیتونم من رو موازین اجتهادی این حکم دومو کردم. خب نمیدوند حکم اولش آیا حکم الله واقعی است نه حکم دومش. هیچ کدوم علم ندارد. رو موازین و قوانین استنباط حکم کرده و رو قوانین استنباط نظرش عوض شده. توجه میکنید؟ اشکالی ندارد. اون حکمی که پس سابق کرده معلوم نمیشه مطابقه با واقع نیست. وقتی معلوم نمیشد مطابقه با واقع نیست، پس نقضش هم جایز نیست. از همین مثلا استفاده کردیم، آقایونی که فتاویشون عوض میشد، نه خودشون نه مقلدینشون لازم نیست اون عبادات گذشته رو چکار کنه؟ اعاده کنه. خب این یکی. اما اگر به قطع و یقین برش ثابت شد آقا فتوای و قضای سابق خطا بوده، این قسم دوم. اگر به قطع و یقین ثابت شد، یعنی دیگه قصه اجتهاد و ظن و اینا نیست، قشنگ میفهمه خطا کرده، در حکم سابقش دوچار خطا شده است، بله نه تنها میتواند که نقض کند که باید نقض کند و جبران مافات کند. و صلی الله علی محمد. بله، چون روایت داره خطای قضات در بیت المال. گفتیم که اشکالی ندارد در فرض تبدل اجتهاد، مانعی ندارد. نه نه دیگه، اگر قطع به خطا بینید، اگر تبدل اجتهاد بشد یا زن داشته باشد به خطا، نه. اما قطع به خطا کرده که من اشتباه کردم، این حکم در فرض قطع به خطا باید جبران.
تو عهد نوم پس نمیتونه
حکم خاص نه، اگر من اجتهاد من با اجتهاد اون با هم فرق داره، نه حق نقض ندارم. تفاوت اجتهاد نه.
خب توی امری دوم وقتی مرادی با استیفای حق چطور نمیده؟
فرق میکنه، به خاطری که حکم اون قاضی نافذ است حتی در حق قاضی دوم.
خب حتی میشه دومانی که قصور
ولو قصوره. خب قصور میخواستن مترافعین نرن پیشه، این قصور دارد. خیلی خب، اما حالا که خداشون رفتن پیش این قاضی حکم کرده، این حکم نافذ است حتی نسبت به قاضی دوم. خیلی خوب، بنابراین حق نقض نداره. اما یه وقت قصور نیست، تقصیره. مثل این روایت که خوندم و مثالی که زده، او تقصیر، اونو باید نقضش.
اونی که مثلا قصور داره داخل در قسم دوم میشه که اهلیتی هست، اجتهاد و قضاوت
نه نه، مجتهد هست. اما این قدر میفهمد بیچاره؟ هم هم که اندازه هم نمیفهمم که جمعه. این قدمی شما کتاب آرم که بذاری آشمان دوستین یه چیزایی داره و ممکنه دیگران نداشته باشن، خب نمیشد که اینا رو فهم با هم مختلفه، درک مختلفه، فحص مختلفه. ادام الله از
برمت
بله.